أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. بعد از اینکه فرمود تبیانا لکل شی، آیه ای را ذکر فرمود که از در مسائل اخلاقی و فقهی و حقوقی میتواند تبیان کل شی باشد. این کریمه ان الله یعبر بالعدل هم مناسب با تبیانا لکل شی از که قبل بود و هم مناسب با اوفو به عهد الله و سایر احکامی است که بعد ذکر میکنه. این به منزله سرفصل احکام فقهی و حقوقی است که بعد میآید. مطلب دوم این است که درباره این آیه کلمات فراوانی از بزرگان نقل شده است. از ابن مسعود نقل شده است که این جامع ترین آیه اخلاقی فقهی و حقوقی است. از عثمان ابن مسعود مطلبی نقل شده که قبلا اون بازگو شد که گفت من اسلام را برابر با حیایی که از پیامبر داشتم پذیرفتم ولی در قلبم مستقر نشد. روزی دیدم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آسمان نگاه میکند گویا منتظر چیزیست. بعد اینکه حالت گذشت به من فرمود این آیه بر من نازل شد ان الله یأمر بالعدل. تا پایان این آیه را که قرائت فرمودن اسلام در قلب من مستقر شده است. مطلب بعدی حرف ولید ابن مغیره است که وقتی این آیه را شنید گفت این اگر کلام خود حضرت است که بسیار عالی، اگر کلام خدای اوست که عالی، ان الله لحلاوتن که اصلش عمیق است فرعش عمیق است، همون جمله معروفی که ولید ابن مغیره در باره قرآن گفته است همین. مطلب چهارم آن است که در باره ائمه ما علیهم السلام در باره نماز جمعه اونها این آیه رو در خطبه های نماز جمعه به عنوان قرائت قرآن میخوندن، لکن بعضی از مفسران اهل سنت گفتن که عمر ابن عبدالعزیز در سال 99 هجری این آیه را دستور داد که در خطبه های نماز جمعه بخوانند به جای اون سبی که معاذ الله میکردن. گرچه این مفسر میگوید که من از سب خبری ندارم، ولی معروف این است که سب به وجود بارکست امیر سلام الله رو عمر ابن عبدالعزیز برداشت، در خطبه های نماز جمعه اون حضرت را معاذ را سب میکرد، بعد این آیه را به جای اون گذاشت. اینا مطالبی است که درباره این آیه گفته شد. در جریان تبیان لکل شی مشابه این تعبیر درباره تورات حضرت موسی کریم هم آمده است. در سوره مبارکه انعام آیه 154 این است: ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدى و رحمة لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. این مسئله هدایت، مسئله رحمت، مسئله تفصیلا لکل شیء درباره تورات هم هست، منتها چون قلمرو رسالت هر کتابی و هر نبی محدود است مگر برای خاتم انبیاء علیهم السلام که الی یوم القیامه است. اگر در باره تورات حضرت موسی کریم سلام الله علیه آمده است که تفصیلا لکل شیء و هدى و رحمتا، یعنی تا اونجا که قلمرو به رسالت اون حضرت است، و اگر در باره قرآن کریم آمده است که تبیانا لکل شیء، یعنی تا اونجا که قلمرو به رسالت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، یعنی تمام نیازهایی که بشر تا روز قیامت به اون امور محتاج است در قرآن کریم اصلا یا فرعا آمده است. این میتواند تفاوت بین این دو تعبیر باشد که در باره موسی کریم آمده است به تفصیل لکل شیء، در باره قرآن کریم آمده است تبیان لکل شیء. گذشته از این که بیان کردن هر مطلب به این است که اون مطلب
روشن بشود. اون مطلب گاهی با درجات ابتدایی و وسطا روشن میشود، گاهی با درجات ابتدایی و وسطا و درجه نهایی. اون چی که در قرآن کریم آمده است با اون درجات نهایی بیان شده، لذا قرآن مهیمن بر کتابهای دیگر است. ولی درباره کتابهای دیگه شاید با اون بیان نهایی که عمق مراحل باطن هست بیان نشده باشد. لذا قرآن مهیمن بر کتابهای دیگر است، ولی تورات و انجیل تحت هیمنه قرآن کریم است. و این مطلب که همه معارف و حقایق در قرآن کریم هست، اون را کاملا می شود از آیه اول سوره مبارکه زخرف استفاده کرد که فرمود نا جعل الله قرآن عربی لعلهم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی همین قرآن که یک طرفش عربی مبین است که شما در خدمت آنید، طرف دیگرش علی حکیم است که لدی الله است. از علی حکیم تا عربی مبین، از عربی مبین تا علی حکیم، قرآن است که اهل بیت علیهم السلام با قرآن در همه مراحل حضور و ظهور دارد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. مطلب دیگه این که گاهی ذات اقدس اله به یک امر واجب امر میکند یا به یک امر حرام نهی میکند. فرماد که اقیم الصلاة یا لا یغتب بعضکم بعضا، اما گاهی به عنوان امر به عدل. یه وقت هست که فرماد اعدلوا، یه وقتی فرماد ان الله یأمر بالعدل. گاهی به یک تکلیفی امر میکند مثل اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام و مانند آن. گاهی به صورت اصل جامع دارد ان الله یأمر بالعدل. یأمر بالعدل غیر از اعدلوا، یأمر بالاحسان غیر از احسنوا، یأمر بایتاء ذی القربی غیر از دعات ذی القربی. مطلب دیگه این که احسان سه قسم بود که دو قسمش در نوبت‌های دیگر بازگو شد. احسان قسم اول است که انسان کار خوب بکند. احسنه یعنی فعل فعلا حسنا. ای کسی نماز خونده، روزه گرفته، مکه رفته، مؤتمر شده، احسنه یعنی فعل فعلا حسنا. منظور از احسان در این آیه اون نیست. منظور از احسان در این آیه احسان به غیر است، یعنی نسبت به دیگری مشکلش حل بکند، اقدامی بکند که مشکل او حل بشود. این احسان یعنی نسبت به دیگری کار خیر بکند، این قبلا گذاشت. قسم سوم احسان آن است که بین خود به بین خدای خود احسان انجام بدهد، که این میتواند بر قسم اول هم منطبق بشود. احسان طبق روایتی که از حضرت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده، طریقین هم اون روایت نقل کردن، منزلتی از منازل عابدان الهی است. به کسی که عبادت می کند اهل ورع و تقواست، اگر به مقام احسان رسیده است باید این فضیلت داشته باشد. از وجود ما تو نهج الفصاحه هم این حدیث نورانی هست. از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که الاحسان ان تعبد الله کانک ترا فان لم تكن تراه فانه یراک. احسان یک مقام است. احسان آن است که طرزی انسان خدا را عبادت بکند که گویا خدا را میبیند و باور داشته باشد که اگر او خدا را نمیبیند خدا او را میبیند. الم یعلم بان الله یرا. لذا احسان منزلت و مقام است و این را در کنار قرب نوافل و قرب فرائض ذکر میکنند. اگر احسان معنای عام خود را داشته باشد و امرم در اون جامعه انتزاعی استعمال شد باشد که امه از وجوب باشد، شامل اون مقام هم خواهد شد که خدای سبحان به اون مقام هم امر می کند. مطلب بعدی آن است که جزای احسان احسان است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کسی بخواهد احسان را پاداش بدهد باید که احسان کند. جزای احسان واجب نیست، ولی اگر کسی خواست جزای احسان را بدهد باید احسان کند، نه عدل. جزای احسان عدل نیست، جزای احسان احسان است. بیان ذلک این است که اگر کسی مشکلی داشت دیگری مشکل او را حل کرد که بر دیگری واجب نبود. محبتی کرد، لطفی کرد، این احسان است. این محسن و الی اگر بخواهد جزای اون محسن را بدهد، جزای او این نیست که اگر او یه مشکلی پیدا کرد اینم معادل اون را انجام بدهد. این میشه عدل، نه احسان. جزای احسان این است که اگر او یه مشکلی داشت، انسان مشکل او را حل بکند، بشه عدل، که انسان دیگه بدهکار نیست. بار دوم اگر او مشکلی پیدا کرد که انسان هیچ دینی نسبت به او ندارد، ابتداعا گره گشایی کند، مشکل او را انجام بدهد، این کار دومش میشه احسان. باید این میتواند جزای اون احسان باشد، نه اون گره گشایی اول. گره گشایی اول عدل است و عدل اون جا شایستگی را ندارد که جزای احسان باشد. بنابراین جزای احسان احسان است، نه عدل. اون شخص هیچ حقی ما به عهده او نداشتیم، او ابتداعا بزرگواری کرد و مشکل ما را حل کرد، این میگن احسان. ما اگر مشکل او را بخوام حل بکنیم میشه عدل، یه احسان نیست. جزای احسان احسان است، نه جزای احسان عدل. خب این هم ان الله یأمر بالعدل والاحسان. مطلب بعدی درباره ایتاء ذی القربی است. اصرار قرآن کریم به این است که ارحامتون را فراموش نکنید. تو روایات ما هم ائمه علیهم السلام فرمودند لا صدقت و ذو رحم محتاج. عده از ما سعی میکنیم برون مرزی را دریابیم، حالا یه خدماتی در جامعه انجام بدیم، حالا هر علتی دارد، و سعی نمی کنیم یا غفلت داریم از اینکه بستگان نزدیکمون را رعایت کنیم. قرآن کریم اصرار دارد که این مطلب مغفول را مشهور کند، بفرماید به اینکه شما از یایتون نره، بستگان نزدیکتون را فراموش نکنید. در هنگام توزیع ارث اذا حضر القسمت اولو القربا اینا را محروم نکنید. در شرایط عادی ایتاء ذی القربی فراموشتون نشود. لا صدقت به ذو رحم محتاج، اگر ارحامی داریم که نیازمندن، صدقه‌ای که به دیگری بدیم شاید بی اثر یا کم اثر باشد. در درجه اول باید ارحام را رعایت کرد. این است که مسئله ایتاء ذی القربی در کنار عدل احسان آمده است، با اینکه احسان شامل اون میشه، عدل شامل اون میشه. بعضی از مفسرین نقل کردن که این ان الله یأمر بالعدل والاحسان را محور بحث قرار دادن و درباره او معارف فراوانی نوشتن که در مؤلف کتاب طبقات از این تألیف به عنوان شجرة المعارف یاد کرده است، نه خود اون مؤلف، نه خود اون مفسر. برخی از مفسران این آیه را عنوان کردند، در باره و مطالب فراوان نوشتند که صاحب کتاب طبقات از این تألیف به عنوان شجرة المعارف یاد کرده است. خب در بحث‌های قبلی که داشتیم علوم اسلامی است، گاهی سوال میشه که اگر همه علوم اسلامی است، مسئله سحر و امثال زاره که علوم زیون بارن چیه؟ این علوم که ما در دعاهامون، تو نمازهامون، تو تعقیبات سرنمازهامون از ذات اقدس اله علم نافع را میطلبیم، آن است که برای دنیای ما، آخرت ما، یا هم دنیا هم آخرت نافع باشد. علوم زیونبار تکوینن به اذن خداست. اگر یک کسی سحری دارد، جادویی دارد، شعبدی دارد، طلسمی دارد، این علوم گرچه زیونبار است و محرم است، تشریعاً محرم است، ولی تکوینن به اذن خداست. نظیر اینکه کسی آشناست به بمسازی و منفجر کردن یک بنا، بالاخره یه فن است. مگر انسان هر موادی را میتواند با هر مادی ممزوج بکند و بم درست کند؟ لکن علم زیونباری است، این کار حرام است، این دانش حرام است، لکن تکوینن به اذن خدای سبحان است. درباره سمسازی اینطور است، درباره اون کارهای انفجاری اینطور است، درباره خصوص سحر هم آمده که به ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه الا و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. اگر کسی بخواهد با سحر و شعبده و جادو و طلسم که محرم است یک کار زیان بار انجام بدهد، تا ذات اقدس اله اذن ندهد این کار واقع نمی شود. و سحرم علمی است محرم، منتها تأثیرش تکوینا به اذن خداست، تشریعا اذن نداده است و تحریم کرده است. خب مطلب دیگه این که گاهی سوال میشه سال نوری برای مسافت است نه برای زمان، اینو با توجه کرد که مسافت دو تا مقدار دارد، یک مقدار ثابت یک مقدار سیال. فرسخ و کیلومتر به مانند آن، اینها مقدار ثابت مسافتند. زمان، سال، ماه مقدار سیار مسافتند. ما مسافت را گاهی با مقدار ثابت میسنجیم، میگیم یک فرسخ، دو فرسخ، یک کیلومتر، دو کیلومتر. گاهی با مقدار سیار میسنجیم، بگیم یک ساعت، دو ساعت. اون سال نوری مقدار سیار مسافت است، یعنی زمان. تحقیق مسئله این است که زمان، مسافت و مکان، مسافت و زمان و حرکت، اینا سه تا لفظن، سه تا مفهومن. تحلیل عقلیشون از هم جداست ولی وجود خارجیشون یکیست. اینا در خارج مسافت و زمان و حرکت با وجود واحد موجودن. خب مطلب مهم این است که این که فرمود ان الله یأمر بالعدل، این عدل مورد علاقه همه انسان هاست. حتی اونایی که تفکر لیبرالی دارن میگوین چیزی جلوی آزادی را نمیگیرد مگر عدالت. اینا قبول دارن که آزادی باید محدود باشد، منتها تنها عامل محدود کننده آزادی عدالت است. ولی مشکلشون این است که عدالت که معنای روشنی دارد و اون وضع و کل شیء به حسبه هست، به موضع است، موضع هر چیزی رو کی باید معین کنه؟ وضع هر چیزی رو کی باید تبیین کنه؟ زن جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ حجاب جاش کجاست؟ بی حجابی جاش کجاست؟ سهمیه، سهام ارث جاش کجاست؟ سهام مسائل مالی جاش کجاست؟ اینا رو کی با تعیین کنه؟ عدل وضع و کل شیئن فی موضعه، این معناش روشن است اما مصداقش بسیار مخفی است. ذات اقدس اله است که فرمود انا کل شیئن خلقناه بقدر. مطلب دیگه این است که عدل گاهی در فعل است، گاهی در هیئت نفسانی است، گاهی در قانون است. عدل غیر از معرفت است یک، عدل غیر از قدرت است دو، عدل غیر از فعل است سه. اون فعل خوب هرگز عدالت نیست، چون عدالت یه ملکه است در حقیقت. عدالت یه هیئت نفسانی است که از تکرر عمل پدید می آید، یک ملکه نفسانی است. و این غیر از معرفت است، برای اینکه معرفت هم به عدل تعلق بگیرد هم به زور. و این غیر از قدرت است، زیرا قدرت هم به عدل تعلق بگیرد هم به زور. و این غیر از عدل فعلی است، زیرا عدل فعلی گاهی هست گاهی نیست. پس عدالت یک ملکه نفسانی است که غیر از همه این امور است به خداوند ما را به اون عدالت در حقیقت دعوت کرده است. در قانون مملکت اون چه که به قانون گذاری برمیگردد عدل قانونی است، اون چه به اصلاح جامعه برمیگردد ملکه عدالت است. بیان سؤالک این است که وقتی قانونی باید تو مملکت تدوین بشه، اون قانون کاملا باید عادلانه باشد، یعنی محققان و پژوهشگران وضع هر چیزی را، موضع هر چیزی را، استقرار هر چیزی در موضع خود را ارزیابی کنند، برابر اون قانون گذاری کنند. و در تدوین این قانون هم به الیمین و شمال و مذله افراطن یا تفریطن گرایش نداشته باشن، این بشه قانونی عادلانه. اما زامر اجرای این قانون عادلانه اون عدالت مردمی است، یعنی اون ملکه نفسانی که اون است که جلوی آزادی بیبندوباری رو میگیرد. خب بنابراین اینا که تفکر لیبرالی دارن پذیرفتن که آزادی را عدالت تعیین می کند، به تهدید می کند. اما العدل ما هو؟ عدل وضع و کل شیء فی موضعه، جای هر چیز کجاست، کی باید تعیین کند، از اول اختلاف است. اون که آزاد اندیشه است، جای هر چیزی را به میل خود تنظیم می کند. افرایت من اتخذ اله و هوا. اما ذات اقدس اله که قائم به قسط است و هر چیزی رو می دونه، جای هر چیزی رو می دونه، اون است که هر چیزی رو در جای خود مستقر می کنه. خب پس عدل ملکه نفسانی است که حافظ امنیت مردم است. اون عدل قانونی است که حافظ مصالح کل مملکت است. فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. بغی از یک نظر میتواند زیر مجموعه فحشا باشد، از این نظر دیگر زیر مجموعه منکر، ولی همونطوری که ایتاء ذی القربى در این حال که زیر مجموعه احسان است، رو خصوصیتی که داشت جداگانه ذکر شد، بقیه هم روی خصوصیتی که دارد جداگانه ذکر می شود. این منکر گاهی در قول است و گاهی در فعل. و قرآن کریم هر دو بخشش رو نقل کرد و نهی کرد و بود اینا یعتون منکرن من القول و زورا، اون قول منکر رو ذکر کرد. منکر فعلی را هم فرمود که اینها تأتون فی نادی کمال، نادی یعنی مجلس، محفل، انجمن، فی نادی کمال منکر، یعنی تو مجلس شما گناه میشه. هم منکر فعلی و هم منکر قولی رو قرآن کریم نقل کرد و نهی کرد. در اینجا که فرمود ینها عن الفحشاء والمنکر، این جامعه بین منکر فعلی و منکر قولی است که هر دو را در بر میگیرد. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، این هم غیر از آن است که بفرماید لا یغتب یا لا یکذب بمانند آن. گاهی جلوی غیبت یا جلوی کذب را میگیرد، گاهی فرماید خدا به صورت جمله فعل مضارع که مفید استمرار است دائما از فحشا و منکر نهی میکند، باز میدارد. و این هم موعظه است تا معلوم بشود که امر الهی در این حال که از موضع قدرت است، مهر و رأفت و محبت را هم به همراه دارد، تا شما به یادتون بیاید که این حرفها بر شما تحمیل نیست. بارها برتون رسید اگر یک کودکی در پارک همراه کودکان مشغول بازی باشد، اگر عده زیاد این کودک را صدا بزنن این جواب نمیدهد، اما اگر پدر یا مادر این کودک را صدا بزنن، این کودک میفهمه این صدا آشناست، این صدا آشناست، برمیگردد نگاه میکنه. فرمود حرفایی که انبیا میارن برای شما آشناست، یه جای این حرفا رو شما شنیدید، این حرفا تحمیلی نیست، این حرفا بیگانه نیست، شما بعد به یادتون میاد ما در یه جایی با شما قرار گذاشتیم که با عدل و احسان و ایتاء ذی القربى عمل کنید، در جایی با شما قرار گذاشتیم که از فحشا و منکر و بغی پرهیز کنید. این حرفا رو ما دوباره به شما میگیم تا به شما به یادتون بیاد. پس هم موعظه است، هم تذکره و هم امر سر جاش محفوظ است. این که گفته شد اخلاقیات اسلام و احکام اسلام اعتباری محض نیست، از همین جهاب معلوم میشود. یه وقت هست که یه سلسله قوانین اعتباری محض است برای اصلاح جامعه، یه وقت هست نه، این سلسله قوانین هم مسبوق به تکوین است هم ملحوق به تکوین، یعنی ملاکاتی دارد و مصالحی دارد و مفاتحی دارد که قبلا وجود داشت و حقیقتا هم وجود دارد و از اون مصالح و ملاکات گرفته شده و این احکام مسبوق و ملاکات است که اونها امور تکوینی است. ملحوق به تکوینم هست، برای اینکه همین احکام که به حسب ظاهر باید و نباید از روی اعتباری است، به صورت بهشت و جهنم در میاد. بالاخره همین واجب و حرام است که به صورت بهشت و جهنم در میاد دیگر. پس این اعمال در این حال که به حسب ظاهری باید و نباید اعتباری است، هم مسبوق به حقایق تکوینی است هم ملحوق به حقایق تکوینی. حالا ما از آینده بی خبریم، ولی از گذشته که نباید بی خبر باشیم، چون گذشته را پشت سر گذاشتیم، میدونیم. حالا ما شما را موعظه میکنیم شاید به یادتون بیاید. یه وقت هست که در لعلکم تفلحون، اون مربوط به آیات دیگه است. یا شما به کمال برسید، اون مربوط به آیات دیگه است. اما در خصوص این آیه که فرمود شاید شما یادتون بیاید، معلوم می شود که این حقایق را ما در جایی سابقه داریم و اگر یادمون بیاید برای ما آشناست. الحمدلله رب العالمین.